عرض ادب محضر سروران مکرم، عرض آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از محضر خداوند متعال داریم. عرض تسلیت ایام وفات خانم حضرت ام کلثوم بنت امیر المؤمنین، انشالله که امام، شهدا، رفتگان، دبل حقوق، پدرا، مادرا، شهدای اخیر حادثه کرمان، حادثه تروریستی کرمان، سید الشهدای مدافعان حرم حاج قاسم سلیمانی، همه و همه بهره‌مند باشن. باز هم صلوات اینا رو بفرمایید. اللهم صل علی
محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ما در عین اینکه با افتخار از پرچم شیعه‌ای که در زمان خودمون برافراشته شده با انقلاب حضرت امام روح الله، امام عزیز که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بودن و امروز هم حضرت آقا قریب به 4 دهه خوب این پرچم رو مدبرانه نه فقط در ایران عزیز بلکه در عالم برافراشته نگه داشتن، اصل خط حفظ شده، اصل تفکر حفظ شده، با وجود تمام کاستی هایی که ممکنه در داخل داشته باشیم، اما از بعضی از حقایق تاریخ اسلام و تاریخ شیعه نباید غافل بشیم. نباید کسی بتونه به من انقلابی و دوستدار حاج قاسم و دوستدار ولایت بتونه بگه که تو خوب سینه نزدی، خوب از امیرالمومنین نمیتونی دفاع کنی، خوب براءت از دشمنان حضرت زهرا نداری. کسی نباید اینو من بگه و نتونه به من بگه. ممکنه مدل تبرع جستن ما مدلی باشد که به پیشبرد انقلاب و به چالش کشوندن تواقیت و صهیونیسم کمک کنه، اما اصلش حتما وجود داره. براءتی که یه نمونش حاج قاسم بود که جانشو گرفت کف دستش و نذاشت تفکر قاسبین حق امیرالمومنین رشد کنه، یه کشور سعودی بشه، 3 کشور عراق و شام هم بشه اضافه بشه، اون براءتی بود. و الا فوش دادن و تو فضای مجازی گذاشتن خیلی کار سختی نیست، یه ذره اینترنت میخواد و یه زبونی که به چرخه. براءتی حاج قاسم بود، براءتی ابو مهدی بود، براءتی شهدا بودن، براءتی رهبر ماست که داره تفکر علی رو اتفاقا تمیز بدونه که دشمن درست کنه پیش میبره. براءتی آیت الله سیستانیه که فتواش 20,000 سنی رو در 8 شعبی به ثبت نام در میاره و داعش رو از بین میبره و همون سنی ها در 8 شعبی با اخلاق ابو مهدی شیعه میشن. اینا براءتی هم کار رو تمیز در بیاره، بلا دعوا درست کردن ها و اختلاف رو بیشتر کردن و مسئله اصلی رو به مسئله چندم تبدیل کردن، مسئله چندم رو مسئله اصلی تبدیل کردن، اینو بهش نمیگن مثلا براءت از دشمنان اهل بیت. بعضی در همون 11 هجری موندن. ما افتخار میکنیم هم به 11 هجری سوزاندن در خانه حضرت زهرا گریه میکنیم، هم تا امروز این خط رو داریم ادامه میدیم. به اندازه خودمون نقایص هم کم نداریم. بعضی در 61 هجری ماندند. از حسین علیه السلام میگه از راه امام حسین در روزگار خودش، نمیگه هفته گذشته هم عرض کردیم اصلا موضوع رشد یاران بوده، امام که جای خود دارد. رشد یاران در زمان غیبت در این دوره چگونه صورت میگیره؟ رشد یاران، ترقی یاران، تربیت نفوس اگه حاج قاسم نیست، خب شما یک نمونه از مکتب خودتون که به اولویت ها نمی پردازه، به داعش کاری نداره، به صهیونیسم کاری نداره، اولویت رو یک دوره قمزنی میداند، اولویت را یه دوره سینه زنی میداند که همش هم ممکنه سینه زنی رو من و شما اهلش هستیم، ممکنه غم زنی هم مثلا میگم که دیگه ببین مراجعمون چی میگن، که حالا اکثر مراجع نهی کردن بابت بعضی از نکاتی که داره، بحث من اون نیست. اولویت رو جابجا میکنه و سوال اینه که اون مکتبی که اولویت ها رو اینجوری جابجا میکنه، میگه اولویت های من، این مدل عزاداری، این مدل اختلاف انگیزی، این مدل بیتفاوتی به مقابله با صهیونیست، دوست داریم اون مکتبم بگه منم یه آدم دارم همه این تفکر رو چلوندم در این سالها، یه دونه مثلا ابو مهدی تربیت کردم، یه دونه حاج قاسم تربیت کردم. خیلی خوبه اگه یه نمونه به شما معرف، یه آیت الله مصباح تربیت کردم مثلا. خیلی خوبه، ما خیلی دوست داریم این حرفو بشنویم، اون چون نمونه هم مهمه. این که تفکر امام تونسته کیو تحویل بده مهمه، این که تفکر تشیعی که به غیر اولویت ها میپردازه یه نمونه بتونه تحویل بده مهمه. نمونه هم که میخوان تحویل بدن مثلا سرآمد در میونداری هیئت، این چشما رو نمیگیره، چون من از همین لحظه میتونم میوندار خوبی باشم در هیئت، میگم آبا برو کنار من میخوام بیستم. این میدان جنگ اصلی نیست، در کنار این که خیلی هم خوبه. آقا سرآمد در تعداد روزه ها در ماه محرم، مثلا من روزی 9 تا میرم تو روزی 10 تا میری، خب آیا میشه گفت اینجوری مثلا این آدم به اولویت های زمان پرداخته؟ مسئله این است، این مسئله رو ما باید بهش بپردازیم. همون نگاه انقلابی رو کنار نگاه براءت درست از دشمنان اهل بیت در زمان خودمون قرار بدیم. از تاریخ هم باید آگاه باشیم، همین بحثی که دو سه جلسه اخیر داشتیم، همون فرمایش امیرالمومنین که به بعضی از دوستانش فرمود اعینونی، کمکم کنید، قرار علی دوستان رو رشد بده و این رشد دوستان در دوره ما هم متوقف نشده، هم با پرداختن به بعضی از نمادهای دینی نیست، بلکه باید به جهاد پرداخت. جهاده رو باید پیدا کنیم، جهاد رو باید پیدا کنیم. این خلع کجاست؟ به قول شهید مطهری رحمت الله علیه در اسلام و مقتضیات زمان، یه گاهی کار ابلیس فقط همین است که اولویت های ما را جا به جا کند. اولویت های ما را جا به جا کند، بگه الان اولویت تو سینه زنیست، در این حالی که الان آشپزخونه هیئت نیاز به نیرو داره، تو هم بلدی یه ذره، یه دو تا برنج میتونی آب کش کنی. بگم نه، من حال میکنم با سینه زنی. دیگه مثال کوچیکشه ها، دیگه ما سوریه و مقابله با دشمنان اهل بیت در جبهه ها و جبهه های اسلام فلسطین است یا کجاست، اینا رو دیگه نگفتیم. مثال سادهش بگم من الان اینجا دوست دارم، اینجا حال میکنم، امیالم اینجا بیشتر بهشون میرسه، لذت میبرم، حال این که یه میدان مهمتری ممکنه خالی باشه. اینجور نیست که شیطان تو هیئت به من کار نداشته باشه، اینجور نیست که شیطان حتی بغل ذریح سید الشهدا من کار نداشته باشه. میبینی بغل ذریح سید الشهدا من میگه خب حالا اینترنت هم باز کن دیگه، اینترنت هم باز میکنی، هم میگه خب حالا اینجا هم که عراق دیگه، اون محدودیت های اینترنتی هم که نیست دیگه، حالا برو اون فلان سفر هم ببین. میبینی یه آدم در بهترین حالت کنار ذریح سید الشهدا وقت تلف کرده، در بهترین حالت. من اگه مراقب چشمم و گوشم و زبانم نباشم، مراقب وقتم نباشم، میتونم بگم من کنار ذریح امام حسین بودم، آی مردم اینم عکسش، سلفی هم گرفتم، کیفیت بالا، با آیفون 14. حل نه نه، یه کسی نتونسته بره، مونده تو محل کارتو تا تو بری، مونده تو محل زندگیتو تا تو بری، همسرت، همکارت، داداشت، نگهبان فلان محل کار، او اونجا داشته زار میزده برای امام حسین، تو اینجا داشتی تو صفحه های مجازی میگشتی، کی میگه تو جلوتری؟ به سلفیش نیست. و او آدم در محل خودش کار چهار تا مؤمن را انداخته، گره گشایی کرده، تشخیص اولویت ها، جهاد. شیخ طوسی وقتی نواسب کتاب خونش رو سوزوندن، شیخ طوسی دیگه باب طوسی، شما حرم امیرالمؤمنین دیگه یکی از ستادره دیگه، یه باب سمت قبله است، یکی هم ساعته، یکی هم باب طوسی. بعد شما باب طوسی هم که میخوای بری خونه شیخ طوسی، همون بازار اولیه است، یعنی پشت کفشداری ها تا حرم مولا، تو حرم مولا است. شما اگه مثلا حرم مولا یه روزی اندازه حرم امام رضا بشه، مثلا خونه تو حرمه، ولی حالا به حساب دیوارایی که کشیدن و وسعت ندادن، خونه شیخ طوسی تا ورودی حرم 15 قدم نیست. این همون کفشداری که شما تحویل میدید، پشتش اون بازار خونه شیخ طوسی بوده. 6 ماه من توی داستان دیگه میخوندم، 2 سال حرم نرفت، داشت احادیث رو دوباره جمع میکرد، میراث تفکری شیعه رو با حدیث حفظ کنه. گاهی میرفت دم پنجره میگفت آقا جان ببخشید، من میدونم این نیم ساعتم نیام، چند تا حدیث دیگه مینویسم. حالا اگه من هر هفته نجف باشم، من میتونم بگم از شیخ طوسی جلوترم؟ نه، نجف خیلی خوبه، ایوان نجف عجب صفایی دارد، به به. یه عزیزی هم ممکنه توی جلسه یه روب از نجف بخونه، ما هم عشق میکنیم چون ما دوست داریم بریم نجف. اما اگه تفکر نجف رو زمین مونده باشه، اگه اخلاق نجف تو خونه من رو زمین مونده باشه، اگر بقیه جوانب نجف و صاحب نجف بهش توجه نشه، هزاری هم که من برم اصلا تو حرم امیرالمومنین مقیم بشم. اولویت زمان چیه؟ یه شیخ طوسی حرم نره، یه آیت الله سیستانی حرم نره، یه سید حسن نصرالله حرم نره، اما همون حرم نرفته از همه حرم رفته ها جلوتر باشه. حاج آقا داری حرم زیر سوال میبری؟ نه به خدا، اگر یه وقتی یه کسی بخواد از همین یه تیکه صحبت من یه کلیپ به خوب میتونه درست کنه، به یکی ببین اینم که یه جا از انقلاب دفاع میکرد زیرا به حرم و زیارت و اربعین و زد، نه پس و پیشش هست. مسئله اینه که اگر یه وقتی من حرمم نتونستم برم تو قوم من، تو دهات من، تو روستای من، تو اروپا و امریکا و افریقای من، میشد بیشتر به امیرالمومنین پرداخت، باید بپردازم. این شهید اخیر حادثه کرمان عادل رضایی مداح بود، دورادور ما یه دوستی داشتیم. این شهید عزیز همون روز دیدار حضرت آقا دعوت شده بود. دیدار حضرت آقا عشق ماست، اگه بتونیم بریم از 6 صبح میسیم سر صف تا 10 بتونیم بریم داخل آقا رو از دور ببینیم، افتخاره. این شهید عزیز یه موکب تحویلش بود، کار دستش بود تو مسیر زائرای حاج قاسم، پیاماش هست، دوستش برای من اسکرین شاتشو گذاشت، من خودم تو مجازی گذاشتم اسکرین شاتشو. گفته بود کار دارم، موکب تحویلمه، زائرای حاجی میمونن. عادل رضایی شهید شد. شاید من تو این 3 هفته مثلا 3 بارم رفته باشم زیارت هست، خیلی خوبه، خیلی خوبه. اما اگه یه موکبی تحویلم باشه که زائر حاج قاسم تو سالگرد حاج قاسم گرسنه نمونه، تشنه نمونه، خود حضرت آقا به کدوم راضی تره؟ خود حضرت آقا. خیلی مهمه، اصلا برای بعضی اینا رو میگی برایشون سوء تفاهم ایجاد میشه. اگه تو اون یه نفر بودی، عادل رضایی روز شهادت سال روز حاج قاسم بودی، اگه تو اون یه نفر بودی حاج قاسم شدی، اگه تو اون یه نفر شدی شیخ طوسی شدی، اگه تو اون یه نفر شدی سید حسن نصرالله شدی، باید دلت قرص باشه. کجا داری آقاتو کمک میکنی؟ ممکنه یه وقتی شب عاشورا هم بگن بیس پای دیگ، نه گریه نه سینه زنی، ولی بدون اگه برای 10 تا عزادار یه برنجی را انداختی، این آخر شب گرسنه نخوابید، حضرت هوای تو رو داره. قصه شهید آرمان و مال شب قدر رو اینجا نمیدونم گفتم یا نه، حالا گفتنش دوباره ضرر نداره. دوستای شهید آرمان میگفتن آخرین شب قدری که تو مسجد ما احیا گرفته بودیم و آرمان زنده بود و بعد از اون دیگه سال قبل سال بعدش شهید دیگه شب قدرش نبود و شهید شده بود، میگفت تو همون مسجدی که فعالیت داشت، میگفت چند تا بچه و نوجوان بودن، حالا دیگه شب قدره دیگه، از 12 شب تا 3 4 صبح اینا هم حوصله‌شون سر میره دیگه، من و شما حال داریم بشینیم پای منبر و جوشن و قرآن بسرم. و اینا دنبال بازی بودن. نیاز درستیه. میگفت جوشن رو به هم ریختن، میدویدن، میپریدن، میزدن تو سر و کله هم دیگه. گفت منبرم به هم ریختن. یه مردم دیگه همکاری میکردن. پدر مادرم نشستن دارن استفاده شون میکنن. یه تعداد مثلا 15 20 تا بچه. گفت قبل از قرآن بر سر بچه‌ها رو جمع کردیم. بچه‌های هیئت، اون که آشپزی بود، اون که بسیج دم در بود، مراقب وسایل و موتورا و اینا بود. اون که پای صوت بود، همه رو جمع کردیم گفتیم آقا یکی باید بشینه پای این بچه‌ها باشون تو حیات بازی کنه، نیاد داخل موقع قرآن بر سر. میگه اون دوستی که آشپزی بود گفت که شرمنده، من تا الان پای دیگ بودم، الان غذا آماده شده، من میخوام قرآن بر سر بخونم، شب 23 هم هست، مقدراتم میخواد نوشته بشه، شرمنده. آقای فلانی هم به عنوان مداح دعوت شده خوش صدا، قراره بتره کنه ما قرآن بر سر. اون که تو بسیج بود هماهنگ کردم مثلا یکی بیسه دم در، بقیه بیان داخل. اونم گفتم ما شرمنده، ما این بچه‌ها نمیتونیم، ما هم میخوایم قرآن بر سر بخونیم. اون که یه جای دیگه بود گفت هیچ کس زیر بار نرفت. شهید آرمان گفته بود من با این بچه ها تو حیات مسجد بازی میکنم. میگفت رفت یه گوشه ای با یه 15 20 تا بچه مشغول شد، ملت زجه ناله نوش جانشون، اما این داره اینجا مجلس و پشتیبانی میکنه. بعد از جلسه که تموم شد و اون مداح خوش صدا خونده بود و اینا، خودش رفته بود یه گوشه تنهایی قرآن بر سر خونده بود. میگه ما پیش خودمون گفتیم ما بردیم آرمان باخت، ما با صدای آقای فلانی خواندیم، او داره تنها میخونه، ما اکو فلان وصل بود، او همین جوری داره میخونه، مال ما نیم ساعت طول کشید با زجه و ناله، اون 10 دقیقه خودش برای خودش خوند. ما بردیم آرمان باخت، ما وصلیم آرمان قطعه. بعد دیدیم آرمان شهید شد. جهادیا نه شکل کاریا، جهادیا نه نمادیا، باید جهادمون رو پیدا کنیم، نه که سینه نزنیم، نه که منبر نریم، نه که قرآن بر سر نخونیم، نه که وسط نیستیم تو سینه زنیم، اینا رو نمیگم، نه که نجف و کربلا نریم، من اینو نگفتم. میگم اگر یه جایم نوبت به ما رسید تو کوچه‌مون یه معضلی بود، من باید میستادم اون معضل رو حل میکردم، تو محل کارم، در خانم، در هیئتم، در جهان اسلام باید بیستم اونجا رو پر کنم، باید بیستم اونجا رو پر کنم. این که حضرت آقای بحثی دارن تو درس خارجشون، بحث جهاد، این قصه شهدای کادر درمان رو همونجا یه اشاره هایی میکنن، چون بعضی حالا دیگه نظر علما رو که من بچه که نمیتونم چیزی بگم که، استنباط اون عالمه، ولی این عالم حکیم بزرگوار وقتی کادر درمان رو در کرونا شهید به حساب میاره، یعنی این آدم ممکنه اون سال ده محرم هم نرفته باشه، ممکنه شب قدر هم نرفته باشه، این آدم تو همون بیمارستانش داره خدمت میکنه به شیعیان امیرالمؤمنین، همونجا جهادشه، همونجا شهادتشه. این تفکر من و شمای شیعه است و رهبری که داره در روزگار خودش تفکر شیعه رو میبینه، اون دین مترقی و متعالی که در هر دورهی حتما تکلیف رو روشن میکنه، برعکسش برعکسش همون ایام تلویزیون نشون داد دیگه، نشون داد یه بیمارستانی تو پاریس فرانسه کل کادر درمان اومدن تو حیات بیمارستان نشستن گفتن ما درمان نمی کنیم، رسیدگی نمی کنیم تا اول واریزیا بیاد. نه این نه اونی که اون موقع باز تلویزیون خودمون نشون داد یه مبلغی تصویب شد از خزانه دولت که بره برای کادر درمان، معلوم شد مبلغ چی شد آخر، نرسید بهشون. نه این نه اون. اما اونی که اونجا فهمید که من گیر این مبلغه و اول واریزیه نیستم و جهادم تو این دهه محرم تو این بیمارستانه و آخر شهید شد، اون برد، اون برد، چون داشت از روزه پشتیبانی میکرد. تکلیف باز شهید مطهری رحمت الله علیه، خوش به حال اون جوونی که ذهنش رو با شهید مطهری با علامه مصباح اینا تنظیم کنه. تاریخ زیاد نمیشتن، اساتید دستشون هم باید بوسید. حدیث زیاد نمیشتن، اساتید دستشون رو باید بوسید. اما یه وقتی یه عالمی میاد فکر تو رو با کتاب جاذبه و دافعه امیرالمؤمنین تنظیم میکنه. ما فکر کنم سال 78 79 دبیرستانی بودیم خوندیم این کتابو، یه امتحانی دادیم تو مسجد، خیلی یه مربی مسجدی داشتیم خیلی سختگیر بود، خدا حفظش کنه، هنوزم هستش تو شهر ما، مشغول تو دانشگاه درس میده، اینقدر سخت گرفته بود نمره نیاوردیم واقعا دیگه. گفت یه بار دیگه کل کتابو بخونید، یه بار دیگه ما جاذبه دافعه رو خوندیم، سری در سیره نبوی، اسلام و مقتضیات زمان، انسان کامل، آزادی معنوی. شما خیلی از شبهات همین الان زن زندگی آزادی رو با آزادی معنوی شهید مطهری میتونید جواب بدید. 10 گفتار 20 گفتار، حالا گفتن نداره، بزرگترا بهتر اون دوره رو درک کردن، میدونن کتابای شهید مطهری چقدر نجات میداد به امروز بعضی از بزرگانی که هستن، دید شما رو درست میکنه. اونجا شهید مطهری بحثی میاره بین حق و تکلیف، میگه بعضی از کارا حقه، بعضی کارا تکلیفه، تکلیفه. دیدید یه وقتی توی بازی دروازه‌بان مثلا مصدوم میشه دیگه جای تعویض هم نداره، تعویض‌ها رو انجام دادن، میبینی فوروارده هافبک نوک حمله میره میسه تو گل، چرا؟ آقا شما که سر رشته ای در دروازه‌بانی نداری، باشد دروازه نباید خالی باشد، میدونم میدونم، من فلانی هم که گلزنم، من فلانی هم که دفاعم، من فلانی هم که هافبکم، دروازه خالیه. آقا چی فرمود در همین دیدار اخیرشون؟ فرمود امام سجاد برای مرزدارانی که شیعه نبودن، تعبیر از آقا این بود که تو بساط بنی امیه بودن، دعا کرد، چون مرز اون روز اسلام در دوره زین العابدین رو حفظ کرده بودن، مرز اسلام حفظ شده، امام میتونه در این مسیر ذره ذره تفکر علی رو پیش ببره، تفکر بنی امیه رو زمین بزنه. میدونم خودش بنی امیه ایه، الان مرز اسلام، بعد فرمود مرز اسلام الان کجاست؟ در مقابل با صهیونیسمه، اینا دارن میجنگن. انقدر من و شما رو تو فضای شبهات خودشون قرار میدن که پیروزی فلسطین دیده نشه. بعد از قریب به 4 ماه اینا گفتن ما تو تونلا آب راه میندازیم، هنوز تونلا رو پیدا نکردن. اینا گفتن ما حماس رو از بین میبریم، هنوز مقرای اصلیشون رو شناسایی نکردن. یه فرمانده حماس درست حسابی که حالا بله تلفات گرفتن از حماس و از فرمانده هاشون، ولی به اندازه اون انفجار خبری که در ابتدا ایجاد شد که یه فرمانده اسرائیلی رو با لباس خونه که برای شما نگم رو منبر از خونه کشوندن بیرون، اونجوری هنو مفتزه نکردن، تو میدان شهادت مردانه شهید شده. بله 20,000 کشته زن و بچه، ما هم دلمون به درد اومد، اما من از شما میپرسم 20,000 زن و بچه کشته بشه آمار بیشتریه یا 3,000 نظامی اسرائیلی مدعی اولین نونه نم چندمین ارتش دنیا و 3,000 ارتشی اسرائیلی کشته بشه بدتره؟ کیفیت رو ببین، کیفیت رو ببین، بعد من و تو بیافتیم تو شبهات خودشون کدومش در معرض فروپاشیه. حتی بعضی از دوستان مذهبی ما، بله واقعا ما دلمون خنک نشد بعد حاج قاسم، بعد از سید رضی، بعد از ابو مهدی، واقعا دلمون خنک نشد، قبول دارم، همه ما اینجوریم، فرمود انتقام کفشش هنوز نگرفتیم، قبول دارم، اما بدون یک رژیم اشغالی که به زعم اونها یک کشور در حال فروپاشی است. میدونی یعنی چی؟ یک کشوری که نزدیک به 70-80 سال با حمایت این همه ظلمه دنیا در حال فروپاشی، دیگه به صراحت دارن میگن فرماندهانمون با هم درگیرن، آه چی کار دارید میکنید؟ انتقام حاج قاسم قبول دارم، اما فرایند نابودی صهیونیسم و رو به افول بودن امریکا شاید قدری دل ما رو خنک کنه. شاید ما به تک تک آدماشون آنچنان کاری نداشته باشیم، که تک تک آدماشون هم حالا دیگه من چی بگم رو منبر، اینجور نبوده بی تفاوت باشیم. شما چقدر خبر دارید از کسانی که تو قصه شهادت حاج قاسم دست داشتن؟ یه نمونش فرمانده پایگاه هوایی امریکا تو قطر که زدن آشولاشش کردن بچه های ایرانی، اما ما روش کار نمی کنیم و نباید هم روش کار کنیم، چون ما ایرانیم، ما نزده اونا دارن برامون کار درست میکنن. ما بمب هسته این نداشتیم میگفتن دارید، حالا اگه بگیم فلان آدم بی سر و پا که دست داشته کشتن حاجی تو مثلا اون فضای هوایی که تو قطر داده بودن، اینو بگیم خودیگه هیچی دیگه، حالا دوستانم تو کانال و اینا نذارن دیگه، چیز خیلی مخفی هم نیست ولی خب قابل سوء استفاده هست. این چند مورد اینجوری داشتیم، انتظار داری اخبار بیاد، اونا بی چشم روان، اونا راحت میگن فرمانده نظامی ایرانی کشتیم، اونا رئیس جمهورشون مستقیم میگه حاج قاسم بکشید. ما در جواب کشتن حاج قاسم اگر یه فرمانده از اونا کشیم، نمیتونیم زور اخبار ساعت 14 بیام بگیم بسم الله الرحمن الرحیم ما فلانی رو زدیم داغون کردیم. ما نمیتونیم بگیم، ما ایرانیم، ما همینجوری متهمیم دیگه. همین الان ما تروریستیم، همین الان که من و شما اینجایی ما تروریستیم، جرم دوست داشتن قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی رو کشتن عکسش تو این اینستا میشه مظهر خشونت. اگه فرمانده پایگاه هوایی هم بگی تو کشتی که دیگه هیچی دیگه. قاسم سلیمانی رو کشتن تندیسش بازی کنسل میکنه، سه هیچ هم میدن به اون. بعد من و تو میافتیم توی گفتمان اونها، حالا چه نیازی بود عکس حاج قاسم بذارن؟ چه نیازی بود؟ والا ما هم فوتبال دوست داریم، ولی چرا رفتی تو اون گفتمان و اون حرف زدن؟ حواست هست رفیق؟ بله دل ما هم خنک نشده حاجی، واقعا علمدار این کشور بوده، ما جا داره که بهش بپردازیم، اما یه نفر به یه نفر نیست که. صهیونیست در آستانه فروپاشیه، اسرائیل در آستانه فروپاشیه، هیچ کاری نتونستن بکنن. خط تو باید دید، شیعه داره تو فلسطین رشد میکنه، با اطلاع دارم خدمت شما عرض میکنم، با اطلاع دارم خدمت شما عرض میکنم، شیعه داره رشد میکنه. اصلا خود همین همزیستی شیعه و سنی در نبرد، حتی تو سوریه هم شیعه تو فاصله رشد کرد، چون اینا اخلاقی بچه ها رو میدیدن، کارهای جهادی رو میدیدن، ایثار اینا رو میدیدن. این فقط فرهنگ علیه که اینقدر جذبه داره. لذا عرض میکنم که ببین، برای همین هست آقا فرمود مرزهای اسلام کجاست. ما بحثمون این دو سه جلسه این بود، امام داره یارانش رو رشد میده، من به عنوان یار باید ببینم چقدر رشد کردم. و یکی از مسائلی که وضعیت رشد من رو معلوم میکنه، پرداختن من به جهاد و اولویت هاست، نه صرفا شکل عبادت، که ای کاش ما اهل شکل عبادت باشیم. اما بعضی فقط به شکل عبادت ها میپردازند، اگر الان قبل از کربلا باشه یه لیست بدن دست من بگن میشه بنویسید کیا امام حسین داره میره کربلا، پیغمبرم خبر داده به بدترین وضع میکشنش، ظاهرا همین قصه از خودشم به نزدیکانش فرموده ان الله شاء یرانی قتیلا، میدونی چرا دارم میرم عراق؟ خدا میخواد من دیگه امام حسین چی بگه؟ خدا میخواد منو کشته شده ببینه. گفتن خانواده نبر، فرمود خدا میخواد اینا یراهون سوایا، خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه. به من بگن یه لیست بنویس، اول می‌نویسم محمد حنفیه فرزند بلا فصل امیر المومنین، سفردار مدینه، ابن عباس فامیل مفسر قرآن، به 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 به، عبدالله جعفر پسر عموشون، حاجا فلانی تاریخ گفته نابینا بوده، باشه فلانی رو خط میزنیم، اما چه جوریه تاریخ برای خیلی هاشون میگه نابینا؟ یه دفعه ای تو مدینه همه نابینا شدن؟ چند تاشون نابینا بودن؟ چرا نابینایی به نام عبدالله ابن عفیف ازدی تو کوفه سخنرانی ابن زیاد به هم میریزه و کشته میشه؟ اندازه خودش در هیمنه طاغوت خلل ایجاد میکنه. آقا نابینا هم داریم تا نابینا عزیزم، ولی باشه شما هر چقدر خواستی حذف کن، ولی وقتی قدری تحقیم کنیم یعنی بعضشون عذر نداشتن. سلیمان سرد خزایی تو خونش نامه های دعوت رو می نویسم. آجا پشت سری صحبت نکن، شهیده، کمک کرد، بعدا قیام کرد، بله، ولی امام حسین قربونش برم انقدر کارش دقیقه در شهدا هم رتبه ایجاد کرده. ما خاک پای شهدا نمیشیم، اما باید تحلیل کنیم یا نه. من یه وقتی از یکی از اساتید بزرگوار پرسیدم، گفتم آقا من اگه از سر منبر بگم که هر تشنگی نکشید، هر گرسنگی نکشید، هر سرش از بدن جدا نشد، هر کنار سید و شهدا دفن نشد، من به هر جسارت کردم سر منبر؟ گفت چی میخوای بگی به مردم؟ گفتم آقا میخوام بگم درست هر رسیده، اما ابوالفضلی که اول اومده مقامش بالاتره نسبت به هری که بعدن اومده. البته که ما خاک پای هرم نمیشیم، خوش به سعادتش سید و شهدا رو سرش دستمال بسته، همین جا هم دارم میگم ما خاک پاشم نمیشیم. فرمود اینجوری بگو، اون استاد اینجوری گفت، گفت بگو امام حسین در نورانیت مراتب ایجاد کرده. خیلی حرف قشنگیه، امام حسین در نورانیت داریم. یه وقتی چراغ قوه است، به قول قدیمی ها الان دیگه موبایل چراغ موبایل روشن میکنن، خیلی قدیم تر میکنن چراغ قوه، یه باتری و فلان و. یه وقتی نور افکنه، کدوم نور عزیزم؟ کدوم نور؟ در مورد کدوم داری حرف میزنی؟ نه که بخوایم بگیم آقا پس برای هور گریه، نه عزیزم من اینو نگفتم، نه گفتم برای هور گریه نکن، میخوام بگم یه وقتی دیر نرسیم به عرصه، ما قبل ظهور باید آماده بشیم. در ظهور آماده شدن دیگه دیره، ممکنه تشنگی بد ندن، نمیدونم، ممکنه سرجدا شدن بد ندن، نمیدونم، اما به یه کسی تشنگی میدن، اربن اربا میدن، سرجدا شدن میدن، دست جدا شدن، خب یه حسابی داره. یعنی مثلا عمر سعدی حال کردن دست این عزیز رو جدا کنن، دست اون عزیز رو، بابا این یه چیزی بود آخه، یه چیزی بوده، حساب هست توش. در نورانیت مراتب ایجاد کرده، من دارم میگم در نورانیت مراتب ایجاد کرده، بله، ولی همان سلیمان سرد خزایی اگر به کربلا میرسید چیز دیگری میشد. خوش به سعادتش شهید شد. من معلوم نیست تو کدوم گناه از دنیا برم با این وضعی که خودم دارم. سلیمان سرد شهید شد، خوش به حالت، خوش به حالت. اما اگه همون موقع میومدی تو به عنوان یه شیخ طائفه، به عنوان یه هیئت دار و حسینیه دار، اگه اینجوری هم بگم کم نگفتم یا زیاد نگفتم، به عنوان یه آیت الله زمان خودت تو مردم تو خونه تو جمع شدن امام حسین دعوت کردن، مشتی تو می اومدی شاید 72 تا 720 تا میشد، چرا نیومدی؟ من درس میگیرم از نیامدن تو، صاحب اعتبار از در خونت رد میشدم گفتم او خونه سلیمان شاید هم یه تابلو زده بود، بیت شریف سلیمان سورت خزایی شاید زده بود نمیدونم، اما وقتی نیومد بعضی گفتن بابا سلیمان سورت خزایی هم نیومد، چون چه افراطی هایی هستید شما، کار خراب شد. دم اونایی که دیدن سلیمان سورت خزایی ها نیامدن و آمدن، دم اونا گرم، بچه توشون بود، بزرگ توشون بود، کوچیک توشون بود، اومدن. تا چند وقت قبل مسیحی بینشون بود، اومدن. تشخیص داده ایام منصوب به خانم هست ام کلثومه، این خانم یکی از اون خانماییه که اولویت رو تشخیص داده، یکی از خطبه های دوره اسارت منصوب به ایشونه، خیلی خوش درخشیده، کنار حضرت زینب بوده. مجموعه تحقیقاتی که در مورد این نام وجود داره بین اساتید که ما از اونها یاد گرفتیم اینه که سه تا ام کلثوم در خانه امیرالمومنین بوده، یکی هم دختر امیرالمومنین بوده هم دختر حضرت زهرا بوده، یک سال از حضرت زینب کوچکتر بوده و در این خانه بوده و حتی تو احراق بیت هم بوده، تو قضایای کوچه هم بوده، که بعضی نقلا میگه حتی بیبی وصیت کرد بعضی از وسایلش به ایشون برسه. یه حضرت ام کلثوم هم باز شما در تاریخ پیدا میکنید دختر امیرالمومنین بوده اما از مادر دیگری بوده، این در کربلا 23-24 سالش بوده، از زین العابدین کوچیک‌تر بوده، حدودا سن زین العابدین رو داشته. اینی که ما براش وفات گرفتیم اون ام کلثوم اوله که خطبه ها از اوست، وصی حضرت زهراست و دختر مولا و دختر حضرت زهراست. یه ام کلثوم سوم که سنی‌ها خیلی روش مانوف میرن هست که ربیبه امیرالمومنین بوده، ربیبه امیرالمومنین بوده، یعنی مولا بزرگش کرده. حالا مادرش کی بوده، پدرش قبلا کی بوده و اینها، این هم دیگه مفصله در تاریخ. اینه که اون قصه خواستگاری اون کیک در موردش هست و اینها، دیگه اینجا استفاده کردن از تشابه اسم و همین بس که بزرگان وهابیت و بزرگان بعضی از بزرگان متعصب اهل سنت که خدا از اینا نمیگذره، چون اینا شاید جوون دسترسی به منابع نداشت، شاید جوون دسترسی مثلا تو اون کشورش محرومیت بود مثلا به اینترنت نداشت، ولی خدا از این بزرگانشون نمیگذره که این ام کلثوم سوم رو یه جوری میگن همون ام کلثوم اول بوده و ازدواج صورت گرفته با اون قاصب حق امیرالمومنین و قاتل حضرت زهرا، و بعد اینو میگن پس آشتی صورت گرفته بعد از قضای کوچه، پس شما شیعه فاطمیه شروعش نکنید. میخوام به اینجا برسونم، این خودش نشون میده انقدر حضرت زهرا مظلوم بوده و انقدر حادثه بد بوده که شما دنبال یه راه فرار هستید. همونطوری که میگن عثمانی که برادر ابوالفضل و پسر امیرالمومنین و پسر ام البنینه، حالا قبل از این عثمانی که قاصب حق امیرالمومنینه و خلیفه سومه، یه عثمان محبوبی وجود داشت که اصلا پیغمبر خودش گفت بقی دفنش کنید، عثمان مظعون، غیر از عثمان عفانه. بعد امیرالمومنین دوستش داشت، آدم حسابی بود، اسم یکی از پسراشو به عشق او گذاشت عثمان، و عثمان اون روز اسم مرسومی بود. ما مثلا تو کربلا دو تا یزید داریم دیگه، یه یزید ابن معاویه علیه اللعنه داریم، یه یزید ابن مسعود نهشلی داریم که شهید نشد ولی امام حسین نامه‌ای که براش نوشت خیلی تاییدش کرد، چون داشت میومد تو را نرسید، نامه‌اش زودتر رسید بود، قصه شو یه بار گفتم سر منبر، آدم صاحب بود. ولی خود دیگه گذر زمان یه کاری کرد، به تو میگن یزید، تو یاد یزید ابن مسعود نهشلی نمیافتی، یه چیکار کنیم؟ گذر زمان کار کرده، به تو میگن عثمان زود یاد حق امیرالمومنین و قاصب حقش میفتی، درستم است، تو دلت هم ابراز انزجار میکنی، ولی اون روز اون عثمان صاحب نامتر بود. ولی وقتی یه بزرگ اهل سنت یا وهابیتی بخواد داستان و ماسمال کنه و سر جوونش کلا بذاره، میگه پس ببین اسم پسرش گذاشت عثمان، پس حق علی غصب نشده، پس بابا اینا کجا در میاری؟ پر رو میخوان کوچه و کربلا رو ماسمالی کنن. کما اینکه تو بعضی از اسنادشون، وقت من تمام وارد روزن بشم، تو بعضی از اسنادشون دارن که یزید عرض میکنم شمر ملعون، بر هر دوتاشون لعنت، شمر ملعون بعد از کربلا در قنوتش گفته اللهم انك تعلم اني رجل شریف، خدایا میدونی من خیلی شریفم. آره، میگن چون اینو در قنوتش گفته پس از کربلا توبه کرده. آقا خب یه چیزی بگو که ما نخندیم بتون. اولا این جمله کجاش کربلا داشت؟ گفت که چی بود مصاحبه عباس بوعزار، و اصلا نه ره داره نه مه داره، این کجاش کربلا داشت؟ بعدشم امام کشته. الان من تو خیابون یه آدم معمولی حواسم نباشه با ماشینم بزنم بکشم، مگه دادگستری منو ول میکنه؟ غیر عمد باشه باید دیه بدی، عمد باشه تا خانوادهش ولی دمش چی بگه. امام کشته، میگه یه قنوت گرفته پس کربلات ماسمال. ای بابا، اینا در صدد این هستن. حالا بحثش خیلی مفصله، لذا اسم ام کلثومی پیدا میکنن، یه جایی ام کلثومی یه خواستگار. تازه خیلی خدا حفظ کنه استاد آیت الله میلانی رو، استاد آقای آیت الله طبسی رو کار کردن. اصلا بعضی قائلن که ازدواج صورت نگرفته، اصلا خواستگاری بوده، ولی دیگه الغریق و یتشبس و بکل حشیش، کسی که داره غرق میشه به یه حشیش، یه برگ دیگه، یه گیاهه، کسی که داره غرق میشه به یه برگم گاهی وقتا دستشو میزنه، فکر میکنه نجاتش میده. یه ام کلثوم پیدا میکنه این ور، یه عثمان پیدا میکنه اون ور، یه قنوت پیدا میکنه این ور، میخواد قضایا رو ماسمالی کنه. اما شیعه بیداره، حواسش هست. علمای ما، بزرگان ما زحمت کشیدن، پدر مادرامون این مکتب رو به ما رسوندن، حاج قاسم ها خونشون رو دادن به ما رسید، و ما چشامون بازه، انشالله ما هم بتونیم به این خوبی به نسلای بعدیمون برسونیم. امام شهدا رفتگان، خانم از ام کلثوم، خانم حضرت معصومه، ولی نعمتمون بهره مند باشند. صلواتی نعت بفرمایید.